بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 398، صفحه دوم، افسانی از سبق و به طبع و هوا تقدم العلت ناقصه علی المعلول. اولین قسم از سبق و چه سبق بالعلیه بود بیان کردیم، سلام علیکم. حالا میخوام وارد قسم دوم یعنی سبق به طبع بشیم. قبل از اینکه من این مطلب رو شروع کنم، حرفی که در پایان جلسه گذشته گفته شد که البته تمامم شد، دو مرتبه تکرار میکنم که ملقح بشه. متوهمی گفته بود که حرکت ید برای حرکت کلید علت تامه نیست، زیرا که متوقف است بر چیزهای دیگری. مثلا متوقف بر وجود ید، بر وجود انسان، بر وجود نیروی محرکه در بدن انسان و هاکرد. ما جواب دادیم که علت تامه اونیست که اونیست که وجودش وابسته به علت تامه، اونیست که وجود معلول وابسته به او باشه و با آمدن او معلول دیگه حالت انتظاری پیدا نکنه بلکه موجود بشه. حالا چه اون چیزی که ما علت تامه حسابش میکنیم وجودش متوقف بر چیزهای دیگر باشد چه نباشد، این جواب به قول بعضی از آقایونی که حاضر بودن در مجلس به جزء علت تامه نقض میشه، که جزء علت تامه هم همینطور آخرین جزء، آخرین جزء علت تامه هم همینطوره. وقتی که اون هم میاد معلوم دیگه حالت انتظاری نداره و وجود میگیره. در حالی که جزء اخیر علت تامه نیست. جوابی که میدیم، البته جواب داده شد، منتهی شدم، میخوام ملقحش کنم. جوابی که میدیم اینه که جزء علت تامه در تأثیرش متوقف است بر ما قبل خودش، ولی چیزی مانند حرکت ید در وجودش متوقف است بر ماقبل خودش، نه در تأثیرش. چیزی که در تأثیرش متوقف باشد بر ماسبق علت تامه نیست، چون باید ماسبق هم بیان تا این بتونه تأثیر کنه. مجموعا تأثیر میکنن و مجموعا میشن علت تامه. اما اگر یه چیزی خودش تونست تأثیر کنه، در تأثیرش احتیاج به امور گذشته نداشت، در اصل وجودش احتیاج داشت، اون میتونه علت تامه باشه. مثل حرکتیت برای حرکتی کلید علت تامه است، چون تأثیرش متوقع بر قبلی ها نیست، وجودش متوقع بر قبلی هاست. اگر قبلی ها باشن به این وجود بگیره، خودش تنهایی تأثیر میکنه، پس میتواند علت تامه باشد. این جوابی بود که باید داده میشوند و که یه نقطه ما طولانی بحث کردیم، خلاصه بحث همین شد که من خواستم عرض کنم که بس کاملا روشن میشه. خب وارد بحث اینو هم میکرسیدم که بله، ایشون میگه وجود معلول بعد از وجود اون شه توقع برای چیزی نداره. بعد عبارت بعدیش توجه کنید، ولا یقدفی زاله کون وجود خود، همین علت وجودش نه تأثیرش، متوقف علی شیء آخر. وجود علت اگر متوقف بر شیء آخر باشه اشکال نداره، تأثیرش باید متوقف نباشه. تمام حرفایی که عرض کردم توی عبارت مرحوم لایجی آمده، منتها گفته لا یقدح فی ذلک کون وجودها، شما کنارشون نیستی لا تأثیرها. وجودش متوقف بر شیء آخر باشه ضرر نداره، ولی اگه تأثیرش متوقف باشه ضرر داره، بله ضرر به علیت تامه داره. اگر تأثیرش متوقف باشه ضرر داره، اگر وجودش متوقف باشه ضرر نداره. ایشون که میگه وجود ضرر وجودش متوقف باشه ضرر به علت تامه بودن نداره، تأثیرش باید متوقف نباشه. با این مطلب حل میشه. جلسه گذاشتم همین صورت به همین صورت من حل کردم، چون یه خورده بحث شد بحث روشن به طور کامل روشن نشد، خواستم دوباره تکرار کنم که معلوم بشه. خب وارد بحث میشیم. سبق به طب عبارت هست سبق علت ناقص است. سبق علت ناقصه بر معلول رو میگیم سبق به طب، و معنای سبق به طب اینه که اون سابق در تحققش احتیاج به لاحق ندارد، ولی لاحق در تحققش احتیاج به سابق دارن. مثال میزنم، مثل تقدم واحد بر اسمی که واحد سابق است و اسمی لاحق است. سابق یعنی واحد در تحققش احتیاج به اسمی ندارد، ولی لاحق یعنی اسمی در تحققش احتیاج به واحد دارد. چنین تقدم اینجا که توضیح دادیم تقدم به تب می‌نامیم. از بیانی که در تقدم به تب شد معلوم شد که انفکاک این دوتا از هم جایزه، زیرا ما این چنین گفتیم میتوانیم سابق رو داشته باشیم در حالی که لاحق نباشد، یعنی واحد رو داشته باشیم در حالی که اسمی نباشد. خود همین یعنی جواز انفکاک. البته اون طرفش گفتیم اسمی رو داریم، لاحق رو داریم، به شرطی که سابق رو داشته باشیم. از این طرف انفکاک نیست، یعنی اگر اسمین بخواد باشه لاحق واحد هم باید باشه، اما از این طرف انفکاک هست و همین کافیه. پس در تقدم به تر انفکاک جایزه، زیرا که ممکن است سابق باشد لاحق نباشد، در خلاف علت تامه. علت تامه که سابق اگر آمد ضرورتا باید معلول بیاد، همچنین معلول اگر موجود بود ضرورتا باید علتش موجود باشه. اونها هم انفکاک ندارن، در جای خودش گفته شده تلازم بین علت و معلول برقرار. تلازم یعنی از هر دو طرف، هم از این طرف اون لازم داره هم از این طرف این لازم داره. پس در علت تام انفکاک جایز نیست، ولی در علت ناقصه با این بیان که گفته شد انفکاک جایز. خب توضیح بدیم علت ناقصه چیست و حکمش هم که جواز انفکاک باشه بیان کردیم. حالا مطلب سومی رو معرفی کنیم. مطلب سومی که سبق بالعلیت که قبلا توضیح داده شد و سبق به طب که الان داره توضیح داده میشه، هر دوشون در یه معنا مشترک هست، یعنی هر دو رو میشه تحت یک جامع برد و گفت در هر دو امری به امری محتاج است، محتاج و محتاجون الست دارید. در تقدم به شرف در تقدم به رتبه این چیزا نیست. مثلا یه نفر مکانش جلوتر از دیگری سی که احتیاج یکی محتاج یکی محتاج اله نیست، در تقدم به شرف ها نمیتون. ولی در تقدم بالعلیه و تقدم به تب، البته بعدها اضافه شده تقدم به تجاهل، که الان بحث ما در تقدم به تجاهل نیست، اصلا در اینجا مسئله نمیشه. این تقدم اعضای ماهیت در خود ماهیت که اینو جزء سبق بالعلیه حساب میکنیم، همونطور که توجه کردید اینو یه فرض قسم جدایی نمیگیریم. ما قبلا گفتیم سبق بالعلیه هم علت فاعلی رو شامل میشه هم علت داخلی رو شامل میشه، علت قوامه و در علت قوام و علت داخلی اشکالی داشتیم که حل کردیم. پس سبق به تجاهر همون سبق بالعلیته، یکی از اقسام سبق بالعلیته، لذا جدا حسابش نمی کنیم. در سبق بالعلیه یا در سبق به تب، یعنی سبق علت تامه و سبق علت ناقصه، در هر دو محتاجی داریم، محتاجون الهی داریم. محتاج عبارت هست از لاحق، محتاجون الهی عبارت هست از سابق. پس هر دو رو میتوانیم تحت یک جامعه ببریم، بگیم سبق محتاجون اله بر محتاج. این در هر دو صرف میکنه، هم در علت، هم در سبق بالعلیت صرف میکنه، هم در سبق بکر. میفرماد هر دو این معنا رو، همین معنای مشترک رو سبق به ذات هم میگیم، سبق به طب هم میگیم. که سبق به طب علاوه بر این که اختصاص داره به قسم دوم، مشترک بین قسم اول و دوم هم هست. سبق به طب هم معلومه که به چه جهت بهش گفتن سبق به طب. چون در تقدم به شرف و اینها یه نوع اعتباری وجود داره، سبق طبیعی نیست، یه نوع اعتباری توش هست، اما در سبق علت تامه یا سبق علت ناقصه سبق طبیعیه، به اعتبار ما کار نداره، لذا هر جور میگیم سبق بهتر. سبق به ذات هم بهشون میگن، چون ذات علت تامه، یعنی چون ذات علت ناقصه بر معلول مقدمه، ولی در مثل تقدم به شرف ذات مقدم نیست، شرافت مقدمه، یا در تقدم به رتبه، رتبه حسی که مثلا مکانه، یا رتبه معنوی که ترتب و سینش اعتباری اصطلاحی ماست، اینا تقدم تأخر دارن، تقدم مال ذات نیست. پس در تقدم به علیه و در تقدم به تب ما دو تا اسم داریم که عرضه رو جمع میکنه، یه جامعه هم داریم که عرضه رو جمع میکنه، پس میشه گفتش که سه تا جامعه داریم، یکی تقدم المحتاج، محتاج محتاجون الی علل محتاج، یکی تقدم به ذات، یکی هم تقدم به تب. این سه تا مشترکند بین تقدم به علیه و تقدم به تب. پس تقدم به ذات رو، تقدم به تب رو میشه هم اسم گذاشت برای مشترک، هم اسم گذاشت برای این خاص. تقدم به ذات رو هم میشود اسم گذاشت برای مشترک، میشود اسم گذاشت برای خاص که تقدم به علیتی، چون تقدم به علیتی تنها رو هم تقدم به ذات میگیم. پس تقدم به ذات دو سه اطلاق داره، یکی بر تقدم به علیت، یکی بر هر دو تقدم، تقدم به علیه و به تب. تقدم به تب هم دوتا مصداق داره، یکی تقدم به تب تنها، یکی جامع بین تقدم به تب و تقدم به علیه. این تمام مطالب بود در تقدم به تب تقریبا. بعدم اشاره میکنن که اگر تقدم به تب مشترک بین این دو تاست یا تقدم به ذات مشترک بین این دو تاست، منافات نداره که مختص هم باشه، یعنی تقدم به تب در این اشتراک میتواند مختص به یکی باشه، تقدم به ذات هم در این اشتراک میتونه مختص به یکی باشه. این میتونم بعدا توضیح میدیم که چطور بین این مشترک اشتراک با اون اختصاص تنافی نیست. صفحه 397 صفحه دوم اصلانی از سبق به تب، دومین قسمت اقسام سبق، سبق به تب است و هو این سبق عبارت است از تقدم علت ناقصه بر معلولش. علت ناقصه اونیست که با وجودش معلول موجود نمی شود، ولی با این ادامش معلول معلوم می شود. این تعریف علت ناقصه است. یه تعریف دیگر هست که مرحوم لایجی اینجا آورده که تقدم الواحده علیسه فإن العقل يحكم، و اشاره به حکم عقل داره، ولی در این حال تعریف تقدم به تب هم هست. فإن العقل، این فإن تعلیل برای سبقه، چرا واحد رو سابق میدانید و اثنین و لاحق؟ فإن العقل يحكم، به این که شنین است لا تحقق للاثنین الا بالواحد متحقق، اثنین محقق نمیشه مگر اینکه واحد محقق شده باشه، پس اثنین بعد از لاحق میاد، اگر بعد از لاحق میاد پس لاحقه، اگر بعد از واحد میاد پس لاحقه، ولی یتحقق الواحد در حالی که ولا تحقق الاثنین، پس واحد قبل از اثنین میاد، اگر قبل از اثنین میاد پس سابقه، چون اثنین بعد از واحد محقق میشود پس لاحقه، چون واحد بدون احتیاج به اثنین محقق می شود پس سابقه. به همین جهت گفتیم که تقدم الواحد علی الاثنین. مطالب آسان من خیلی مطلع نمی شود. و هوه رو برگردونید به حکمی که از ان العقل یحکم فهمیده می شود، و این حکم ملزوم است، ملزوم یعنی مستلزم، این حکم مستلزم جواز انفکاکه. این حکم الان دوباره رسیدگی بکنید ببینید، ما گفتیم واحد میتواند باشد در حالی که اثنین نباشد، خب همین یعنی انفکاک، درسته؟ از اون طرف اثنین حاصل نمی شود مگر اینکه واحد باشد. از اون طرف انفکاک نیست، ولی از این طرف انفکاک هست. همین حکمی که الان گفتیم که می گفت واحد می تواند وجود داشته باشد در حالی که اسم این هنوز موجود نشده، همین حکم مستلزم جواز انفکاکه. و هوه یعنی این حکمی که گذشت ملزومان یعنی مستلزمان لجواز انفکاک بین المتقدمه و المتأخر. متقدم و متأخر میتونن از هم منفرد بشن، اما از این جهت که بینشون سبق و لحوق به طبق برقراره میتونن منفرد بشن، منطقی ممکنه یه عامل دیگری نذاره اینا منفرد بشن. ما با اون عامل الان کاری نداریم، ممکنه این سابق و لاحق یه وضعی داشته باشن، یه عاملی داشته باشن که اون عامل اجازه انفکاک نده، ولی با قطع نظر از اون عامل به لحاظ خود همین سبق به طب داشتن و لحوق به طب داشتن جواز انفکاک هست. لذا ایشون میگه که جواز انفکاک هست این حیث تقدم به طب، یعنی از جهت تقدم به طب انفکاک جایزه و انفکاک محال نیست. فعل امتنه اگر انفکاک رو ببینید محال است، من جهت اخرى باید باشه لامحال، از ناحیه خود سبق به طب نیست. این دو مطلب شد، یکی بیان سبق به طب و مثالش، دومی بیان حکمش. حالا اسمهای مشترک رو میخوام ذکر کنیم. مطلب سومه که اسمهای مشترک ذکر میشه و هذان تقدمان، این تقدم به علیه و تقدم به طب، مشترک هم فی معنی واحد، در یه معنی مشترک هم. اون معنی بله، در یه معنی مشترک این که معنی رو بعدان توضیح میدی. یقال لهو یعنی به این معنی مشترک از تقدم به ذات، در معنای واحدی که یقال له، یقال له صفت معنی واحده، نباید سر خط نوشته باشه. هذان تقدمان مشترکان فی معنی واحد که این صفت دارد، یقال له از تقدم به ذات و هو یعنی اون معنای واحدی که مشترک بین دو معناست، تقدم المحتاج اله علی المحتاجه، که این هم از خواهش توضیح داده شد. در هر دو صفت می کند تقدم المحتاج الی علی المحتاج، هم در سبق بالعلیت هم در سبق بالتب. وقد یقال له، وقد یقال له، ضمیر له دوباره برمیگرده به همون معنی واحد، به اون معنای واحد تقدم به ذات گفته میشد. و یقال له از تقدم به تب ایزن، ایزن یعنی علاوه بر تقدم به ذات، علاوه بر تقدم به ذاتش تقدم به تب هم میشه. خب حالا از این دو اسم، از این لفظی که مشترک، از این دو لفظی که مشترک بودن بین این دو علت و در این حال مختص بودن هر کدوم به یکی، اشکالی به ذهن میاد که چطور میشود لفظی اسمی مشترک باشد و در این حال مختص باشد. این ایشون میفرماد که اولا بیان میکنه که این دو لفظ هم مشترکن هم مختص، بعد توضیح میده که این اشتراک چه با اختصاص جمع شده اشکالی نداره، ممکن است یه چیزی به لحاظی مشترک باشد به لحاظ دیگر مختص باشه. این انشاءالله بعدا توضیح میدیم. فکل واحد لفظ تقدم به ذات و تقدم به تب، هر کدوم از این دو لفظ، یکی تقدم به ذات یکی تقدم به تب، فکل واحد از این دوتا مشترک هم بین المعنى المشترک، مشترک بین معنای مشترک هم، یعنی مشترک هم در تقدم المحتاج الی علی المحتاج و در نتیجه مشترک هم بین سبق بالعلیه و سبق بالتب. و در این حالی که مشترک و بین واحد من قسمیه، بین یکی از دو قسم معنای مشترک، دقت کنید عبارتو، معنای مشترک همین تقدم المحتاج الی علی المحتاج بود، دو قسم داشت، یک قسم تقدم به ذات بود یک قسم تقدم به تب. حالا لفظ تقدم به ذات خود همین لفظ مشترک است بین این معنای مشترک و بین یکی از این دو قسم که تقدم به علیه باشد. تقدم به تب هم همینطور، تقدم به تب هم مشترک است، هم بین این معنای مشترک هم بین یکی از دو قسمش که تقدم به تب بود، تقدم علت ناقصه بود. بنابراین تقدم به تر و تقدم به زاد مشترک هست، بین یک معنای مشترک و بین یک معنای مختص. فکل واحد من لفظه تقدم به زاد و تقدم به تر، هر کدوم از این دوتا مشترک هم بین دو چیز، یکی معنای مشترک که همون محتاجون الهی، تقدم المحتاج الهی علی المحتاج بود، یک هم بین یکی از دو قسمش، اون به زاد مربوط می شد به تقدم علت تامه، به تب مربوط می شود به تقدم علت ناقصه. و تقدم علت تامه و تقدم علت ناقصه دو قسم بودن برای این معنای مشترک. پس این دو لفظ به ذات و به تب مشترکن بین همون معنای مشترک و بین یکی از این دو قسم، یعنی مختص به یکی از این دو قسم هستن. بعد اشکال میشه که مگر می شود یک لفظی هم مشترک باشد هم مختص؟ می فرماید بله بله، حاضر مختلف اشکال نداره. و اشتراک هما فی معنی واحد لا یقدر فی عده ما قسمه اینه به نصب، اگر مشترک در یه معنی هستن خلالی در این نمی رساند که ما این دوتا رو دو قسم از سبق بشمولیم، هر کدوم رو قسمی از سبق تو قرار میدیم، در این حال مشترک هم هستن. چرا منافات نداره؟ از کدن به خاطر لحاظهای مختلف، ما به خاطر اشتراکی که بین این دو نوع سبق هست این دوتا رو تحت یک اسم میبریم، به خاطر امتیازی که بینشون هست دو تا حسابشون میکنیم، یکی رو به ذات مینامیم یکی رو به تب مینامیم. البته این یه توضیح خیلی مختصری است، مفصلش در آینده باید بیاد. کما سیاد مطلب بعدی، قسم سوم. قسم سوم سبق به زمانه. سبق به زمان رو تعریف میکنیم، بعد توضیح میدیم که دو مصداق دارد، بیش از دو مصداق ندارد. بعد بیان میکنیم که یکی از این دو مصداق و مصداق دیگر اجرا داده میشود و توضیح میدیم که چرا اجرا داده میشه. این تمام بحثی که ما در سبق به زمان داریم. اولا معنی سبق به زمان عبارت هست از سبقی که در اون سبق سابق با لاحق جمع نمیشه. در سبق بالعلیت توجه کردین سابق با لاحق جمع میشد، علت و معلول با هم در یه ظرف موجود بودن، منطقه یکی تقدم رتبی داشت بر دیگری، تقدم ذاتی داشت بر دیگری. در سبق علت ناقص هم همینطور بود. در سبق علت ناقص هم میبینین علت ناقصه بعد از اینکه با بقیه اعضا علت جمع میشد و معلول به وجود میابرد با خود معلول هم جمع میشد، یعنی در اون آنی که معلول موجود بود اونم موجود بود. پس در اونجاها سابق و لاحق با هم موجود میشدن، اما در سبق به زمان سابق و لاحق با هم موجود نمیشدن. مثلا فرض کنید که شنبه با یه شنبه، اینا سبق زمانی دارن، شنبه سبق زمانی داره، هیچ وقت با هم جمع نمیشه. پس در تقدم زمان یا سبق به زمان ما این مطلب رو داریم که سابق باید با لاحق جمع نشود. تعریف سبق به زمان همینه، سبق به زمان سبقی است که در این سبق سابق با لاحق جمع نمی‌شود. این تعریف سبق به زمان. اما دو مصداق از چلیم داره، یکی تقدم اجزاء زمان بر هم، مثل تقدم شنبه بر شنبه، یکی تقدم زمانی ها بر هم، مثل تقدم موجودی که در شنبه است بر موجودی که در یک شنبه است. اینم تقدم زمانه. منتها در قسم اول ذات مقدم بر ذات مؤخر تقدم داره، عامل تقدم خود ذات هاست، عامل تقدم و تأخر. یعنی ذات شنبه رو با ذات یه شنبه ملاحظه میکنید، میدید شنبه مقدم بر یه شنبه، چیزی دیگه لازم ندارید غیر ذات، لازم نیست چیزی دیگه توجه کنید، خود این دوتا رو نگاه میکنید این شنبه مقدم بر یک شنبه است. این تقدم همون تقدمی است که در اون تقدم سابق و لاحق جمع نمیشوند و بین سابق ذاتش مقدم است بر لاحق. اما در تقدم هایی که قسم دوم باشن، یعنی موجود مستقرق در زمان بخواد بر یه موجود دیگری که اونم مستقرق در زمان مقدم حساب بشه، در اینجا ذاتی بر ذاتی مقدم نشده، عامل تقدم خود ذات نیست. شما به زیدی که در روز یکشنبه متولد شده، باب امری که در روز یکشنبه متولد شده توجه میکنید، ذات ایشون تقدم بر دیگری نداره، ظرف وجودشون که زمانه تقدم داره.
این مقدمه، این ذات
هم نمیشه
در این ذات ذات
هم مقدم باشه،
نه دیگه ذات بر ذات مقدمه.
شما در همین بیانتون میفرمایید این ذات به لحاظ وقوعش در شنبه مقدم است بر اون ذات به لحاظ وقوعش در یک شنبه. خود ذات ها رو نمیارید، به لحاظ وقوع هم اضافه میکنید. همین که به لحاظ وقوع اضافه میکنید معلومه معیار تقدم اونی دیگه، معیار تقدم ذات نیست. خود ذات ها رو ملاحظه کنید بدون به لحاظ وقوع در شنبه و یک شنبه هیچ کنون تقدم تأخر ندارن. بله وقتی که بردیدشون تو زمان تقدم تأخر پیدا میشن. ما هم همینه داریم میگیم، میگیم وقتی بردیشون تو زمان تقدم و تأخر درست میشه، یعنی به لحاظ این که اون در شنبه دنیا آمده، این در یکشنبه دنیا آمده، اون مقدم بریه. فقط اینجا توجه بکنید، گفته در همین مثالی که الان عرض کردم میگیم زید در شنبه متولد شده، ان در یکشنبه متولد شده و این سابق و لاحق با هم جمع میشن. این دیگه قانون سبق زمانی این بود دیگه، اینجا هم پس باید زیده هم با هم جمع نشد، در حالی که از روز دوشنبه به بعد با هم هم. از روز شنبه اون بود، بلکه از روز یکشنبه با هم هم. روز شنبه اون بود، این چی نبود؟ روز یکشنبه هر دو با هم هستن، وجودشون که هر وقت میخواد ادامه پیدا کنه بالاخره با هم هم. پس چطور گفتی در سبق زمان سابق با لاحق جمع میشه؟ جواب اینه که خب جواب روشنه، جواب اینه که به لحاظ شنبه و یکشنبه تقدم تأخر هست، ولی از یکشنبه بعد دیگه تقدم تأخر نیست، معیته. اون قسمت از وجودی که از یکشنبه برای امر شروع میشه و برای ذکر شروع میشه در اون قسمت معیت هست، ما ادعای تقدم و تأخر نمی کنیم. تقدم و تأخر فقط در همین یه روز به روز مختصر، مثلا فرض کنید که پدر با پسر حساب کنه، پدر 20 خورده ای سال بزرگتر از پسره، تقدم و تأخر در همون 20 خورده ای ساله، بعدن دیگه تقدم و تأخر نیست، معیته، معیت زمانیه. پس با اون که گفتیم نقضی وارد نمیشه، اون مقدم زمانی با مؤخر زمانی به حیث این که مقدم و مؤخرن، نه به حیث این که معیت دارن، به حیث این که مقدم و مؤخرن قابل اجتماع نیستن، ولی در علت و معلول با همین حیث تقدم و تأخر قابل اجتماع بودن. مرتبه نه، از که من در وجود با هم در هر صورت ببینید درست ملاکه، ما در علت و معلول میگیم به هر معیاری مقدمند، در وجود مقدم نیستن، در وجود با هم، در وجود با هم، اما در تقدم زمانی میگیم که در وجود با هم نیستن. معیار رو کار نداریم، بله در معیارها با هم تفاوت دارن. معیار تقدم زمانی ها چیزی است، معیار تقدم علت ها چیزی دیگه است. در معیار که با هم جمع نمیشن مسلمه، و علت هم قرار نداشتیم. وقتی میگیم علت تامه بر معلول مقدمه در ذات، یعنی در ذات با هم جمع نمیشن، یا اون یکی میگیم در تب تقدم داره، یعنی در تب با هم جمع نمیشن، این یکی در زمان مقدمه، در زمان با هم جمع نمیشن. در همه سبق الوقوع این قانون هست که به لحاظ معیار سابق با لاحق جمع نمیشه، اون الان مورد بحث ما نیست. ما داریم میگیم در وجود هم جمع نمیشن، یعنی تقدم به زمان علاوه بر این که به لحاظ اون معیار جمع نمیشه، در وجود هم با هم جمع نمیشن. در تقدم به علیت ما به لحاظ معیار که تقدم علت بر معلول بود دیدیم که با هم جمع نمی شدن، اما به لحاظ وجود با هم جمع می شدن. در تقدم به زمان نه به لحاظ اون معیار جمع می شن، نه به لحاظ وجود، نه به لحاظ زمان با هم جمع می شن، نه وجودشون با هم جمع می شن. ما در تقدم به زمان یک چیز اضافه داریم می گیم، مرتبه لازمی باز قابل جمع نیست، و این که روشنه چون اصلا تعبیر به سبق الوقوع داریم میکنیم، معنای سبق الوقوع اینه که با هم جمع نمیشن، به لحاظ معیار داریم تعبیر به سبق الوقوع میکنیم، پس به لحاظ معیار جمع نمیشن. ولی ما میخوام بگیم در زمان علاوه بر این که به لحاظ معیار جمع نمیشن، به لحاظ وجود هم که بیرون از معیار رو بازم جمع، به لحاظ معیار جمع، به لحاظ وجود جمع میشن. جمع نمیشن، به لحاظ وجود هم جمع نمیشن، ولی اونای دیگه به لحاظ بیرون از معیارشون که وجود بود جمع میشدن. این زمان به لحاظ بیرون از معیارش که وجوده بازم جمع نمیشه. اینو داریم اضافه میکنیم، ولی به لحاظ معیار که همشون این حکم دارن که با هم جمع نمیشن، ولی یکی سابقه یکی لحاظ نمیشه. این که یکی به سابقه گفتیم یکی لحاظ، معنیش اینه که به لحاظ اون معیار جمع نمیشن، ولی بیرون از اون معیار چی؟ بیرون از معیار بقیه جمع میشن، سبق زمان جمع نمیشه. بیرون از معیار یعنی وجود. خب این دو مطلب شده که معنای سبق به زمان، یکی هم ذکر دو مصداقش. این دو مصداق هم بیان کردیم که در یک جا تقدم به وسیله ذاته، در یک جا تقدم به وسیله چیز غیر ذاته. برچه دارم چیز غیر ذات اینی ذات زمان. مطلب سوم اینه که این تقدم قصد دوم رو، یعنی مصداق دوم رو، به مصداق اول اصلا میدیم. چرا زیدی که در روز شنبه متولد شده مقدم است بر امری که در روز یک شنبه مقدم شده؟ چرا؟ چون زمانش مقدمه، چون شنبه بر یک شنبه مقدمه. دقت میکنید این قسم دوم از تقدم به سبق به زمان رو برگردوندیم به قسم اول. در قسم اول شنبه بر یک شنبه مقدم بود، در قسم دوم زید بر ان مقدم بود. اما گفتیم در قسم دوم زید بر ان مقدم است، چون شنبه بر یک شنبه مقدم، یعنی درست برگشت بود، برگشت به اون قسم اول. خب چرا برمیگرده؟ اینو با توضیح بدیم. چرا این تقدم زید بر امر برمیگرده به تقدم شنبه بر یک شنبه؟ این احتیاج به توضیح داره، فقط اشاره میکنم و بیان میکنم. توضیحش اینه که ما در بین موجودات هیچ چیزی رو نداریم که ذاتش بر ذاتی مقدم باشد جز زمان. یعنی تقدم ذاتی مال زمانه، بقیه در یک چیزی با هم تقدم و تأخر دارن، اما اجزای زمان در هیچ چی با هم تقدم و تأخر ندارن، خودشون تقدم و تأخر دارن، هیچ معیاری لازم ندارن. چرا؟ چون ذاتشون این چنین جعل شده که باقی نمونن، یکی مقدم بر دیگری باشه، گذرا خلق شده به طوری که تا این جزء اول نیاد جزء دوم نمیاد. پس تقدم و تأخر تو ذات این زمان گذاشته شده، تو ذات اجزای زمان گذاشته شده. اگر تقدم و تأخر از اجزا بگیری اصلا دیگه زمان نیست، ماهیت عوض میشه. ماهیت تقدم دارد به تقدم و تأخر، چون ذاتش تقدم و تأخر است، بقیه چیزها رو میشه با این سنجید. چون این تقدم و تأخرش به ذات است، بقیه بالعرضند، بالعرضها رو باید به ما، بالعرضها رو باید به ما به ذاتها برگردوند. تقدم زید و امر بالعرض یعنی با واسطه است، برمیگرده به تقدمی که بلا واسطه است، این تقدم زمان. بعد اشکال میشه که حرکت هم از صنف زمانه. چرا میگید هیچ موجودی از ذاتن بر همدیگر متقدم نیستن جز زمان؟ حرکت هم مثل زمانه. چرا نگفتید جز زمان و حرکت؟ جواب میدن که زمان با حرکت جدا نیست، زمان مقدار حرکته، و اگر زمان رو از حرکت بگیری، حرکت هم اجزایش مقدم و آخر نیستند. پس خود حرکت هم اگر بخواد اجزایش مقدم و آخر باشه، باید زمانش رو لحاظ کنید، و الا اگر زمان رو بگیرید حرکت میشه متوقف. این حالا انشاءالله مطالبی است که باید توصیح بذاریشه. پس سبق به زمان عبارت شد از سبقی که در این سبق سابق با لاحق جمع نمیشد، این یه مطلب. و گفتیم که دو قسم دارد، یکی مثل تقدم اجزای زمان بر هم دیگر، بر جزء دیگر که شد تقدم به لحاظ ذات، یکی هم تقدم زمانی بر زمانی که تقدم به لحاظ ظرف زمان شد. گفتیم دومی رو به اولی ارجاع میدیم. چرا ارجاع میدیم؟ زیرا که زمان آنچنان آفریده شده که تقدم و تأخرش ذاتی باشد، ولی بقیه موجودات اینچنین آفریده نشدن، باید با زمان سنجیده بشوند تا از تقدم و تأخر او استفاده کنند. بله، موجودات زمانی. میرسه انشالله بحثش بحثش میرسه. کی اینجور گفته که تقدم و تأخر حقیقی اونجاییست که معیت هم تصور میشه؟ کی اینو گفته؟ اگر نتونیم بگیم یه وقتی با هم باشند نمیتونیم بگیم ایچی مقدمه شما خواهد اونجایی که بهتر میتونیم اونجایی که دو چیز با هم نیستن یکی مقدمه یکی مؤخر که بهتر میتونیم بگیم این مقدمه مؤخر حقیقتا تو زمین اینجا رو یه مقدمه مؤخر نه مجازه بله حالا بذارید این تیکه رو بگم بخونم که خارج که گفتم بعد به سوال شما میرسم. از سالس از سبق و به زمان به هوا تقدم و سابقل غیر المجامع للمسبوق تقدم امریست که سبقت دارد و نمیتواند با مسبوق جمع شود. مسبوق این لاحق نمیتونه با مسبوق این با لاحق جمع بشه. این چنین تقدمی رو میگیم تقدم به زمان که نمیتونه با مسبوق جمع بشه. این با تعریف تقدم به زمان بود. حالا ذکر اقسامش اصلا دو قسم داره. این از سبا اون کانا شروع به ذکر اقسام میکنه. سبا اون کانا عدم استماع این سابق معهو یعنی با اون مسبوق لذاته سابقه و المسبوق لذاتی نخونید تصمیه است لذاته سابقه و المسبوق یعنی خود ذات سابق و مسبوق افتضاع می کند که این با او جمع نشود. این ذات واقعا سابقه اون ذات واقعا لاحقه. اگه بخواهید جاشو عوض کنید با ذاتشو عوض کنید. ذاتشون یکی سابقه یکی لاحق. اگه بخواهید جا عوض بشه یا اینا با هم بشنن ذات باید عوض بشه مثل تقدم دیروز بر امروز. او لامرن آخر این لامرن آخر اصلا به لذات سابق یعنی سبان کان عدم اجتماع این سابق با لاحق لذات سابق و المسبوق یا کان عدم اجتماع لامرن آخر ذات اختزا نمی کند که سابق باشد اون یکی دیگه لاحق باشد. ذات زید است و ذات امر هیچ کدوم اختزا ندارن ولی امر دیگری که همون ظرف وقوع اینها باشد ظرف زمانی وقوع اینها باشد اقتضا میکنه که یکی سابقه بر دیگری باشه. اول امر آخر که تقدم الحادث الامسی علی الحادث الیومی یعنی اون پدیده‌ای که دیروز به وجود آمده مقدم است بر پدیده‌ای که امروز به وجود آمده و یعود یعود یعنی این عدم اجتماع لامر آخر یا این قسم دوم یعود لامحالا الى اجزای زمان. این عدم اجتماع امر آخر برمیگرده به عدم اجتماع اجزای زمان چون اجزای زمان اجتماع ندارند این دو شیء هم اجتماع ندارند. یعنی اون امر آخری که ما به خاطر اون امر آخر اجتماع زید و امر اجازه ندادیم اون امر آخر عبارت از خود زمانه. خب این فهازت تقدم فهازت تقدم تفریع بر یعودوست. حالا که دیدیم قسم دوم هم برگشت به قسم اول نتیجه میگیریم که تقدم در این قسم دوم ابتدا عارض میشود بر زمان به توسط زمان عارض میشه بر زید و امر. یعنی اولا شنبه بر یک شنبه مقدم میشه بعدا زید متولده در شنبه بر امر متولده در یک شنبه مقدم میشه. از تقدم به ذات و اولا مال زمانه بالواسطه و ثانیا مال اون زمانیه. یعنی ما تقدم رو داریم به زمان ارجاع میدیم. چرا؟ چون زمان تقدمش ذاتیست ولی زمانی تقدمش ذاتی نیست بلکه بالواسطه است. فهذا تقدم یعرض اولا و به ذات لاجزاء زمان به ذات یعنی بلا واسطه اولا و یعنی بلا واسطه اولا و به ذات این تقدم عارض اجزاء زمان می شود و ثانیاً و بالعرض، یعنی بالواسطه، لما ینسب الیها، یعنی الى اجزاء زمان، ثانیاً بالعرض، ثانیاً و بالعرض این تقدم عارض می شود لما ینسب الى اجزاء زمان، مثل همون زید و عمرو که عرض کردن. خب چرا تقدم به ذات مال اجزاء زمانه و با واسطه زمان مال چیزای دیگه است؟ چون در بین موجودات تنها زمان است که این چنین آفریده شده که اجزاءش مقدم باشن بر اجزاءش، به طوری که اگر این تقدم و تأخر رو بگیریم زمان دیگه عوض میشه، ماهیت دیگه پیدا میکنه. در بین موجودات فقط زمان است که این چنین است. پس ما به ذات در تقدم و تأخر زمانی، خود زمانه، بقیه هرچی هستن ما بالعرضن در تقدم و تأخر زمانی ما در بقیه کار نداریم. در تقدم و تأخر زمانی ما به ذات زمان است، بقیه هرچی هستن ما بالعرض، یعنی به توسط زمانن. از لیسف الموجودات، این از تعلیل است برای اون مطلب قبلی که تقدم ذاتن مال زمان و بالعرض و الواسطه مال زمانی است. چرا؟ چون خود زمانی که این چنین آفریده نشده که مشتمل بر متقدم و متأخر باشه، زمان این چنین آفریده شده، ذات زمان تقدم و تأخر رو دارد، از تقدم و تأخر برای او ما به ذات لازم نیست به چیز دیگه ارجاع بدید، ولی تقدم و تأخر برای مثل زید و عمرو ما به ذات نیست، ما بالعرض، ما بالعرض هم باید منتهی بشه به ما به ذات. از لیس فی الموجودات شیئی که یا تقضی و یا تفرم، شیئی که بگذرد، تقضی به لحاظ اجزای گذشته است، تفرم به لحاظ اجزای آینده است، یعنی قرار نداشته باشه، یا تقضی و یا تفرم به ذاته، یعنی قرار نداشته باشه، اجزایی از او دارد میگذرد، اجزایی از او دارد میآید، لحظه ای نمیبینید که این یه جزءش را ثابت نگه دارد. لیسف الموجودات شیئی که تقضی و تفرم به ذاته داشته باشد و ینفرض لهو به حسب تقضی و تفرم اجزاء غیر مستمعت فی الوجود سوى الزمان. این عبارت رو دقت کنید، جواب شماست. من از روی بیشتر تشکیل خواهم شد، این جواب شما همین عبارت، بعد اشکالتون رو خواهم گفت، جواب شما خواهم گفت. این شد این ینفرز اطور یختزی یا تقضیه، از لیسف الموجودات شیعون ینفرز لهو به حسب تقضی و تسرم اجزا اون یا اجزاءن. اگر ینفرز رو لازم بدونیم اجزا میشه فاعل، متعدی بدونیم اجزا میشه مفعول، ولی ظاهراً لازمه. و ینفرز لهو به حسب تقضی و تسرم اجزاءن غیر مجتمعتن فی الوجود سوى الزمان. در بین موجودات این سوى الزمان دو بار تو عبارت معنا میشه اینطور، از لیسف الموجودات شیعون یا تقضی و تسرم به ذاته سوى الزمان. چیزی در بین موجودات نداریم که تقضی و تفرم ذاتی داشته باشد جز زمان. دوباره لیسه فی الموجودات شای اون ینفرز لهو به اثر تقضی و تفرم اجزا غیر مجتمعی فی الوجود سوی زمان. غیر از زمان نداریم موجودی رو که به حسب تقضی و تفرم براش اجزا فرض شود، اون هم اجزایی که نمیتوانند با هم جمع شود. این مثلا اشاره داره به این که زمان از اول تا آخر یکیه، یعنی از اولی که خدا عالم آفرید، حالا اولا آفرید چنانچه فلاسفه میگن، یا در این وسط آفرید چنانچه متشلمین میگن، اونش دیگه مهم نیست. از همون وقتی که خدا زمان آفرید تا آخر، تا آخر یعنی ابد چنانچه فلاسفه میگن، یا تا آخر این تا وقتی بساطش بچیده بشه چنانچه متشلمین میگن، هر کدوم از این دوتا باشه، زمان از اول تا آخر یکی بوده، بعد ما تختیش کردیم، قرن و سال و ماه و هفته و شب و روز و ساعت و اینا رو تختیات ماست. البته تختیاتی نبوده که از خودمون در بیاریم، یه تفاوتایی تو اون زمان می‌دیدیم، تاریک می‌شد، روشن می‌شد، مثلا فصول مختلف میشد، یه چیزایی بود که ما طبق اون چیزها محاسبه کردیم و زمان رو تجزیه کردیم. وقت اجزا پیدا شد، اجزا اجزای فرضی هست، ما برای زمان اجزا واقعی نداریم. زمان همونطور که عرض کردم واحد متصل و مستمره، منتها واحد اینجوری نیست که قرار نداره. اجزا رو ما براش درست میکنیم، به لحاظ اجزایی که ما براش فرض میکنیم اجزایی پیدا میکند که اون اجزا غیر مجتمع فل وجودن، در وجود به هم جمع نمیشن. حالا این عبارت روشن شد، در بین موجودات نداری چیزی رو که بتوانید به لحاظ تغذی و تسلم براش اجزایی که غیر مجتمع فل وجود باشن پیدا کنید جز زمان. فقط زمانی که اینطوره که اجزای فرضی براش پیدا میشه، اونم اجزایی که نمیتونن با هم وجود بگیرن. پس عبارت اینطور شد، لیس فی الموجودات شیئون ینفرض له، که فرض شود بر اون شی به حسب تقضی و تصرم، ینفرض له اجزا، اجزایی که متصفن به غیر مجتمعتن فی الوجود. در بین موجودات هیچ موجودی ندارید که یه چنین وصفی داشته باشه اجزای غیر مجتمع وجودش به لحاظ تصرم و تقضی براش فرض شود جز زمان، فقط زمانی که نیست. بعد سوال میشه که حرکت هم اینطوره، حرکت هم اینطوره. شما گفتید لیست الموجودات شیء اون سبب زمانی، کلام دلیل دلالت بر حس میکنه، در حالی که آنچه که شما به زمان اسناد دادید منحصر به زمان نیست، در حرکت هم از پچر ادال هست کردید. جواب میدم که زمان مقدار حرکته، حرکت موصوف زمان صفته، حرکت معروض زمان عارضه. به لحاظ وجود حرکتی باید، دارم جواب شما رو میدم، به لحاظ وجود باید حرکتی باشد تا مقدارش که زمان است تحقق پیدا کند. به لحاظ وجود باید حرکتی باشد تا مقدارش که زمان است تحقق پیدا کند. پس به لحاظ وجود حرکت محتاج به زمان نیست، زمان محتاج به حرکت. این به لحاظ وجود. اما به لحاظ تقضی و تسرم باید زمان باشد تا حرکت تقضی و تسرم پیدا کند. اگر شما زمان رو از این حرکت برذارید، حرکت میشه متوقف، حرکت میشه توقف، ولی یه حرکت تقضی و تسرم نداره. ذات حرکت محتاج به وجود نیست، محتاج به زمان نیست، تقضی و تسرم حرکت محتاج به زمانه. اونی که شما فرمودید که تا حرکت نباشد زمان نیست، بله درسته، این مربوط به وجوده. در وجود حرکت مقدم بر زمانه و باید اول حرکت باشه بعد زمان، چون حرکت معروضه و هر معروضی مقدم بر عارضه. حرکت موصوفه، هر موصوفی مقدم بر صفته، به لحاظ وجود درسته، ولی تغذی و تسرم حرکت از کجا گرفته شده؟ از این صفت گرفته شده. از این صفت بهش داده نمیشد چون تغذی و تسرم نداشت. این صفت و این عارض رو اون تغذیه تسرم داده. نه تنها تو حرکت، تو هر چیزی شما زمان رو بردارید توقف حاصل میشه. زمان از هر چیزی بگیرید توقف حاصل میشه، سکون حاصل میشه. پس زمان است که تغذیه و تسرم رو میاره در حرکت و متحرک. بنابراین خود حرکت رو هم نمیشه موجود متغذی و متسرم قرار داد، باید او رو ارجاع داد به یه موجود متقضی و متصرف. پس اون چه که گفتیم و حسنی که آوردیم درست بود که در بین موجودات هیچ چیزی متقضی و متصرف به ذات نیست مگر زمان، چون تنها چیزی که میتونست با زمان مقابله کنه حرکت بودی، حرکت هم از کار انداختیم، یکی که اون نمیتونه مقابله کنه با زمان، و زمان شد تنها موجود متقضی و متصرف به ذات. حرکت متقضی و متصرف به ذات نیست، متقضی و متصرم است به خاطر اون مقدار و به خاطر اون عارضش، اون عارضی که لازم است او را رها نمی کنه. عارض لازم است، عارض منفک نمیشه. این عارض لازم باعث شده که حرکت هم تقضی و تصرم پیدا کنه. شما این عارض لازم ازش بگیرید، البته نمیشه چون لازمه نمیشه، ولی بس هست گرفتید توقف حاصل میشه. پس ولی از حرکت و ایزن لیسه لها ذالک، برای حرکت هم زاله، یعنی تغذیه تسرم به بذات نیست یا تغذیه تسرم نیست الا بعد تعینها به مقدارها، مگر بعد از اینکه حرکت به وسیله مقدارش که زمان است متقدر شود، متعین شود. مقدار چیه؟ الذی هو المراد من الزمان. مقدار حرکت همونیست که از زمان اراده میشه. یعنی حرکت، مقدار حرکت همون زمانه. مقدار عارض صفت، ولی این موصوف در گذشتن احتیاج به این صفت داره. صفت رو ازش بگیری دیگه نمیتونه امر گذرا باشه، ولی در وجود احتیاج به اون نداره، ولی در این صفت گذرا بودن احتیاج به زمان داره. و ذالکه بدیهی اون لمن تصور ماهیت از زمان. این بدیهی است برای کسی که ماهیت زمان رو تصور کن. خب خب اگر زمان نباشه، اگر زمان نباشه قوه و فعل با هم جمع میشه. کلام خواجه رو در نمط هفتم اشارات ملاحظه بکنی، ظاهرا نمط هفتم میگه خدا ماده رو آفرید، میخواست قوه ماده رو به تدریج بالفعل کند، همه موجوداتی که در ماده اولا قابلن وجود بگیرن دفعتا نمیتونستن موجود بشن، لاجرم باید بود به نوبت موجود بشن. خدا این ماده رو روی زمان قرار داد تا به تدریج استعدادهاش بارور بشن و فعلیت هایی که پس از دیگری بر این ماده وارد بشه. دقت هم میکنید که خروج از قوه به فعل احتیاج به زمان داره. اگه زمان نبود قوه و فعل با هم جمع بودن، اصلا خروج از قوه به فعل حاصل نمیشد. این بالقوه بود، به فعل بود. این که خارج میشود من القوت الى الفعل، یعنی اول قوه رو دارد ثانی فعل، همین اول و ثانی زمانه، اول قوه رو دارد ثانی فعلیت رو. پس خود همین خروج من الفعل که حرکته، خودش همین زمان، با همین بیانی شرط کردن.
و زمان چون مقدار حرکت هست به دو اجزای زمان هم میزونید.
بله، یعنی حرکت رو متغذی و متصرم به ذات بدونیم، زمان رو به وسیله حرکت، زمان رو به وسیله حرکت. شما به ماهیت زمان توجه کنید و به ماهیت حرکت توجه کنید، این اشکال نمی کنید. زمان در ماهیتش تغذیه و تصرم، حرکت ماهیتش چیز دیگه است. زمان چیزی جز تغذیه و تصرم نیست، اما حرکت یه چیزی دیگری است غیر از تصرم تغذیه. حرکت همونطور که اشاره شد خروج من القوت الى الفعل، حرکت تغذیه و تصرم نیست. ماهیت حرکت خروج من القوت الى الفعل، ولی ماهیت زمان تغذیه و تصرمه. پس نمیتونید عکس کنید بگید که حرکت متغذیه به ذات باشه، زمان تغذیش رو از حرکت گرفته باشه. این کار رو نمیتونید بکنید. چرا؟ چون ماهیت های اجازه نمیدن. زمان ماهیتش تغذیش، ولی حرکت ماهیتش تغذیه و تصرم نیست. حرکت ماهیتش خروج من قوه تلاسی
ماهیت زمان
نه، ماهیت از جای به دست نبودیم، ماهیت خدا ساخته، ماهیت خدا ساخته، ما از جای به دست نبودیم. ماهیت رو زمان خدا این چنین ساخته که تغذیه و تصرم داشته باشه، ولی حرکت ماهیت از خروج من قوت الاسل و خروج من قوت الاسل لازم داره حرکت رو، که حرکت میشه لازمش، ازش یاده نمیشه. من سمیم بالاخره ببینید لازمه و معین کننده حرکت. حالا من سمیمه نیست، چون هیچ مقداری رو که عارضه، چرا بعضی از عارضها رو میشه از سمیمه معروض گرفت، ولی مقدار این چنین نیست. مقدار یک کم نیست، عارض که با زمینه حاصل میشه. حالا من جواب سوال شما رو بدم، البته سوالتون تر کنم، هرچند وقت گذشته سوالتون رو تر کنم دوباره جواب بدم. سوال شما این بود که چطور میگویید که اجزاء زمان با هم در وجود جمع نمی شوند، یکی سابق است یکی لاحق، در حالی که ما دو شیء موجود رو با هم می سنجیم، میگیم این سابق این لاحق. در روز شنبه یک شنبه هنوز نیامده، معدومه. الان شما چگونه این معدوم رو لاحق میگیرید و موجودی رو که شنبه سابق میگیرید؟ این حکم سبق الوقوع هم توی شنبه میتونه داده بشه هم توی شنبه. توی شنبه میخواد بگید که شنبه مقدم است، یک شنبه مؤخر. شنبه ندارید، فقط یک شنبه رو دارید. توی شنبه میخواد بگید شنبه مقدم است، یک شنبه مؤخر. یک شنبه رو ندارید، فقط شنبه رو دارید. اگه وارد آینده بشید، بخواد سبق الوقوع درست کنید، لاحق رو دارین، سابق رو ندارید. اگر وارد اولی شدید، سابق رو دارید، لاحق رو ندارید. پس بالاخره در هیچ وقت این دوتا رو با هم ندارید. یه هر وقتی که حساب کنید، یکی از این دوتا منتفیه. هیچ وقت هر دو رو با هم ندارید. چطور این دوتایی رو که یکی موجود یکی معدوم مقایسه میکنید، در حالی که سبق الوقوع بین دو موجود هست؟ مقایسه بین دو موجود باعث میشه که ما یکی رو سابق بدونیم یکی رو لاحق بدونیم، در جایی که سبق الوقوع هست. توجه کنید، سوال شما این بود که در اجزای زمان اصلا سبق الوقوع نمیشه تصور بشه، به خاطر اینکه سبق الوقوع یه امری با مقایسه درست میشه و در هر مقایسه احتیاجی به دو موجود داریم که این دو موجود یکی با دیگری مقایسه بشه، در حالی که در اجزای زمان ما هیچ وقت این دو جزء رو کنار هم نداریم. این اشکالی که شده جوابم داده. جوابش اینه که اجزا در خارج موجود نیستند و دی در ذهن موجود میشوند و ما در ذهن اینا رو موجود میکنیم، در ذهن متصف میکنیم، بعد خارج و هم به لحاظ ذهن متصف میکنیم. در ذهن هر دو رو موجود میکنیم، شنبه و یا شنبه هر دو متصف، حده در ذهن ما هزار میشن، موصوف میشه شنبه به تقدم یا شنبه به تأخر. و چون این حکایت از خارج میکنه، خارج رو هم به برکت این حاکی متصف میکنیم به تقدم و تأخر، اشکال نداره. بله، همونطور که میفرمایید باید طرفین سبق و تأخر وجود داشته باشن تا مقایسه انجام بشه، ولی وجود ذهنی کافیست، احتیاج به وجود خارجی تنها نیست. وجود خارجی باشه کافیست، وجود ذهنی هم باشه کافیست، و در بحث زمان وجود ذهنی هست. شما انصرام رو از خروج من القوة الاصل میفهمید، نه اینکه انصرام عین خروج من القوة الاصل. خروج من القوة الاصل میشه یه ماهیتی که ازش انصرام فهمیده میشه. ازش انصرام فهمیده میشه یعنی عین او نیست، بلکه لازم اوست. این همونیست که ما میگیم، ما مدعی هستیم که انصرام از خروج من القوة الاصل فهمیده میشه، نه خود خروج من القوة الاصل. از انصرام که معنای زمانه، از خروج من القوة الاصل که حرکت فهمیده میشه، نه انصرام این حرکت باشه. انصرام این زمانه، این حرکت میشه. بیشتر دقت کنید تا روشن میشه ماهیت رو ببینید. همین که جواب ایشون رو کردن، ماهیت رو ببینید روشنه. ماهیت زمان تقریبا تصور، ماهیت حرکت نیست. ماهیت حرکت خروج من القوة الاصل. خروج من القوة الاصل مستلزم انصرامه، نه خود انصرام. نه ظاهرا واضحه.
ماهیت
حالا ما هم با همون علمی که میفهمیم. بله، همین.